دو بعد از ظهر در تهران، 11:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. اینجا رادیو فرداست. یکی از مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی گفته است که مجهز شدن ایران به سلاح اتمی را تحمل نخواهند کرد. بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی مواد غذایی فعالیت خود را در بنادر جنوب ایران متوقف کرد. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه پس از رهایی از اسارت در افغانستان به پاریس بازگشتند. شنونده گرامی، بعد از ظهر احتمالاً گرم تابستونیتون خوش. من مهتاب وحیدی‌راد هستم از استودیوی خبر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. روزنامه گاردین چاپ لندن از قول یکی از نزدیکان ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی و سفیر پیشین این کشور در واشنگتن، میگوید که عربستان مجهز شدن ایران به سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. این مقام عربستان در ریاض افسوده که در صورت مجهز شدن ایران به سلاح اتمی، آنها نیز ناچار خواهند شد به تولید این گونه سلاح‌ها بپردازند. به نوشته روزنامه گاردین، ترکی الفیصل اوایل ماه جاری در نشستی با مقام‌های ارشد ناتو در یکی از پایگاه‌های بریتانیا سخنرانی کرده، گرچه سیاست این کشور را به صراحت تشریح نکرده است. شرکت مرسک لاین، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی مواد غذایی جهان، امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در بنادر عباس، خمینی و اصلویه ایران متوقف کرده است. مدیر عملیاتی این شرکت به خبرگزاری‌ها گفته که این تصمیم مطابق مقررات تحریم‌ها علیه ایران گرفته شده است. شرکت مرسک مالک چند کشتی بزرگ سردخانه‌دار است که مواد غذایی را به ایران حمل می‌کند. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه پس از رهایی از 18 ماه اسارت در دست طالبان در افغانستان، امروز به پاریس بازگشتند. خانواده‌های این دو خبرنگار همراه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به آنها در پایگاهی نظامی در نزدیکی پاریس خوش آمد گفتند. طالبان روز چهارشنبه این دو نفر را همراه مترجم افغان آنها آزاد کرده بودند. روشن نیست که فرانسه برای رهایی این افراد باجی داده است یا نه. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت که سیاست این کشور پرداخت باج به آدم ربایان نیست و اسرا با کمک رئیس جمهوری افغانستان آزاد شدند. مشاور ارشد باراک اوباما روز چهارشنبه در حالی که از راهبرد جدید آمریکا برای مقابله با تروریسم سخن می‌گفت، از ایران و سوریه در رأس حکومت‌های حامی تروریسم یاد کرد. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا حزب الله و حماس را سازمان‌های تروریستی توصیف کرده که به گفته او تهدیدی برای اسرائیل و منافع آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شوند. در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در یمن، دست کم 26 سرباز و 17 شبه نظامی وابسته به القاعده جان خود را از دست دادند. این درگیری برای در دست گرفتن کنترل یک استادیوم در نزدیکی شهر جنوبی زنگبار رخ داد. نیروهای مخالف دولت میگویند بیش از 300 سرباز از هنگام سفر علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به عربستان به صف مخالفان پیوستند، ولی مقام‌های یمنی در مورد این خبر واکنشی نشان نداد. ژان پینگ، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفت تصمیم فرانسه در رساندن تسلیحات به مخالفان دولت لیبی میتواند کل منطقه را در معرض خطر قرار دهد. آقای پینگ گفت این عمل میتواند به ایجاد مشکلاتی نظیر آنچه در سومالی رخ داد بیانجامد. فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت تا پایان برنامه پنجم تمامی مرزهای شرقی مسدود می شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران گفت بیش از 90% مرزهای شرقی کشور مسدود شده و امکان تردد برای کاروانهای مواد مخدر و حیوانات و تردد خودروها ممکن نیست. و دولت آمریکا اعلام کرد نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است. دولت آمریکا همچنین شمار دیگری از افراد شاغل در سازمان‌های امنیتی سوریه از جمله ژنرال جمیل حسن، رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه، را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است. عزیزان، در این ساعت از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا باشید، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا. التهاب در بازار ارز و ریشه های آن. نشست اقتصادی دولت و بخش خصوصی. خطر ورشکستگی یونان همچنان در صدر رویدادهای اقتصادی جهان. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، نظر شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
در حالی که زمزمه متوقف شدن پرداخت یارانه ها در روزهای گذشته به گوش می رسد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی می گوید دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یا کاهش یارانه ها ندارد، اما آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید شده این است که یارانه ها بایستی متناسب با قدرت های درآمدی پرداخت شود و جهتگیری دولت هم در آینده بر این اساس خواهد بود و این به معنی حذف یارانه ها نیست. به گفته آقای حسینی، یکی از دغدغه های دولت این است که در آینده توزیع منابع بر اساس درآمد افراد و حمایت بیشتر از طبقات متوسط و پایین صورت گیرد و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها عدالت محقق شود. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم بر این نکته تاکید کرده که پرداخت یارانه ها بدون هیچ وقفه ای ادامه پیدا خواهد کرد. اما به رغم این تاکیدها، عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید یارانه نقدی مرداد ماه آخرین یارانه ای خواهد بود که مردم به صورت نقدی از دولت دریافت خواهند کرد و پس از آن به جای پول نقد کارت انرژی به شهروندان داده خواهد شد که اعتبارش تنها برای پرداخت قبض‌ها و خرید بنزین قابل استفاده است. عماد حسینی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن خبر دادن از موافقت دولت با این طرح گفته است نمایندگان دولت در آخرین جلسه کمیسیون انرژی با سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که دولت قصد دارد پس از ماه رمضان کارت انرژی را بین مردم توزیع کند. افزون بر این، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم بررسی طرح حذف یارانه پردرآمدها را در دولت تایید کرده است.
روز دوشنبه گزارش مشترک کمیسیون صنایع و اصل 44 مجلس درباره واگذاری طرح فولاد هرمزگان و چگونگی هزینه درآمد حاصل از فروش آن در مجلس قرائت شد. به گفته علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع، قرار بود دولت فولاد هرمزگان را به صورت نقد بفروشد و 100% موجودی حاصل از فروش را در اختیار وزارت صنایع برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و حمایت از واحدهای صنعتی قرار دهد. شرکت فولاد ایران برنده آگهی مزایده می شود و فولاد هرمزگان را به مبلغ 855 میلیارد تومان می خرد. اما پول فروش فولاد هرمزگان به جای هزینه شدن برای طرح‌های نیمه تمام صنعتی و حمایت از صنعت، برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه می‌شود. به نوشته روزنامه اعتماد، این چندمین بار است که مجلس خبر از آن می‌دهد که دولت دهم برای راضی کردن کوتاه‌مدت افکار عمومی و پرداخت یارانه‌های نقدی از منابعی استفاده کرده است که اجازه نداشته است. دیوان محاسبات پیش از این مصوبه هیئت وزیران برای هزینه این مبلغ در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها را خلاف قانون دانسته بود. این ایراد دیوان محاسبات مورد تایید مجلس است و از این رو مصوبه هیئت وزیران در هزینه مبلغ 855 میلیارد تومان از این محل برای تأمین هزینه های هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است. مجلس پس از قرائت گزارش اقدام دولت را تخلف تشخیص داد و رأی بر این داد که این پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در زمان ریاست محمود بهمنی بر این بانک بیشترین حجم اسکناس در ایران به چاپ رسیده است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 77 تا 89، یعنی دوره‌های فعالیت آخرین چهار رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی رکورددار چاپ اسکناس و ضرب سکه بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، از 33 ماهه نخست فعالیت محمود بهمنی، حجم اسکناس و سکه‌ای که توسط بانک مرکزی عرضه شده معادل 13000 میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از کل حجم اسکناس و سکه منتشر شده توسط سه رئیس قبلی بانک در طی یک دوره 10 ساله است، در حالی که در زمان ریاست کلی محسن نوربخش در فاصله سالهای 77 تا 81 1717 میلیارد تومان اسکناس چاپ شد. حجم چاپ اسکناس از سال 82 تا نیمه اول سال 86 و در زمان ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی به 3065 میلیارد تومان رسید. در دوره ریاست طهماسب به مظاهری که تنها حدود یک سال و نیم طول کشید، بار دیگر حجم چاپ اسکناس در مقایسه با دو دوره پیشین افزایش پیدا کرد و به حدود 7500 میلیارد تومان رسید. در مدت کمی بیش از دو سال ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی، یعنی از نیمه دوم سال 87 تا پایان آذر ماه 89، حجم اسکناس چاپ شده به بیش از 13000 میلیارد تومان رسید. در همین چهار دوره، یعنی از سال 77 تا 89 در زمان ریاست چهار رئیس کل بر بانک مرکزی، حجم نقدینگی به ترتیب از 28000 میلیارد تومان در دوره ریاست محسن نوربخش به بیش از 103000 میلیارد تومان در زمان ریاست ابراهیم شیبانی رسید. در دوره ریاست کلی آقای مظاهری روند افزایش نقدینگی کاهش و به حدود 22000 میلیارد تومان رسید. در دوره ریاست کلی آقای بهمنی اما افزایش نقدینگی به بیش از 3 برابر دوره ریاست کلی طهماسب مظاهری رسید و به بیش از 100000 میلیارد تومان رسید. از آنجا که رشد نقدینگی معمولا همراه با افزایش نرخ تورم است، بنابراین ادعاهای دولت درباره کاهش نرخ تورم در سالهایی که حجم نقدینگی به شدت افزایش داشته است با تردید جدی روبروست. میزان حجم نقدینگی در جمهوری اسلامی برابر آماری که یک ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس داد بیش از 250000 میلیارد تومان است.
روز دوشنبه ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا و رئیس کل بانک مرکزی، جمعی از معاونان دو وزارتخانه بازرگانی و نیرو و شماری از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. پس از پایان این نشست، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد این شورا گفت دولت به دنبال ظرفیت سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی است و گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با این رویکرد فعالیت می کند. آقای حسینی گفت مباحثی در مورد نرخ ارز مطرح شد اما هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. آقای حسینی گفت
جمع‌بندی شورا این بود که تلاش بانک مرکزی در جهت حفظ نظام یکسان ارزی و تلاش بعدی اون برای ایجاد ثبات در بازار ارز یک سیاست مناسبی است که بایستی تقویت و دنبال بشه.
به گفته وزیر اقتصاد، گام بعدی که بانک مرکزی برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حد اقل برساند که این هم سیاست مناسبی است و باید تقویت شود. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم پس از این نشست با تأکید بر پرهیز از ایجاد فشارهای مضر سیاسی در بازار ارز گفت باید منطق اقتصادی در بازار ارز حاکم شود. آقای نهاوندیان گفت باید سیاست ارزی شناور مدیریت شده و سیاست تک نرخی بودن ارز نیز حتما و با تأکید دنبال شود. محمد نهاوندیان درباره سیاست بخش خصوصی گفت تفاهم خط اصلی سیاست بخش خصوصی است.
در شورای گفتگو هم دنبال تفاهم هستیم و دنبال تصمیم سازی هایی که بتواند به تصمیم گیری های همراه با پایداری ثبات در اقتصاد کمک میکند.
در این میان حسین ساسانی دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفت تصمیمات اقتصادی در ایران فاقد آینده نگری است و صنعتگران و فعالان بخش خصوصی نیز که با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره می کنند، بر این باورند که تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان در حال حاضر به گونه ای است که صنعتگران نمی توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه کنند. دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به سیاست‌های ارزی می‌گوید افزایش یا کاهش نرخ ارز نشان دهنده این است که کشور فاقد برنامه و یک اندیشه سیاسی است و تصمیماتی که گرفته می‌شود تصمیماتی غیر اقتصادی و غیر علمی می‌باشد و تمامی تصمیمات نه تنها در حوزه صنعت بلکه در کل اقتصاد کشور در یک فضای غیر کارشناسی و متکی بر علایق شخصی و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته می شود، به گونه‌ای که صنعتگران نمی توانند حتی برای یک ماه آینده خود برنامه‌ای ترسیم کنند. دبیرکل فدراسیون صنعت ایران میگوید در شرایطی که 80% اقتصاد کشور دولتی است و کارگزاران دولت هدایت اقتصاد را بر عهده دارند، به نظر میرسد اجرای اصل 44 و توسعه بخش خصوصی و در نتیجه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصاد خصوصی کاری دشوار باشد. بنابراین و به باور آقای ساسانی، در نظر گرفتن یک متولی توانمند و جایگاه مشروع برای توسعه بخش خصوصی در ساختار هیئت دولت و وزارتخانه‌ها باید در نظر گرفته شود، مثلا معاونتی با عنوان معاونت توسعه بخش خصوصی رئیس جمهور در هیئت دولت.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بازار ارز و سکه به رغم تمهیدات بانک مرکزی در هفته‌های گذشته هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است. به گفته محمود بهمنی، اگر دست بانک مرکزی از ارزهای خارجی پر نبود، برای تنظیم بازار ارز وارد عمل نمی‌شد. درباره دلیل بروز التهاب در بازار ارز نظر واحدی وجود ندارد. اکثر کارشناسان سیاست‌های پولی سال 90 و به طور مشخص بسته پولی را عامل نوسان معرفی می‌کنند. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس حوزه پول، ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود می‌داند و می‌گوید کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است. در حالی که مدیر عامل بانک ملی معتقد است اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطی با کاهش نرخ سود سپرده ندارد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا میگوید این التهاب ریشه ساختاری دارد.
التهاب در بازار ارز ریشه ساختاری داره. در واقع نرخ دلار در ایران با داده‌های اقتصاد کلان کشور نمیخونه. در وضعیت تورمی ایران ارز مثل طلا یا مثل زمین و مسکن تبدیل میشه به کالایی که کسانی که بخوان نقدینگی خودشون رو از آفت تورم حفظ بکنند یا بخوان به ثروت آسان برسن از راه دلالی به این معامله ارز رو میارن. تا به حال بانک مرکزی با تکیه بر دلارای نفتی و تزریقش به بازار میتونست تک نرخی بودن ارز رو کم و بیش حفظ بکنه، ولی به نظر میاد که به رغم تمام تلاشاش طی چند هفته گذشته این هدف تامین نشده. شاید یکی از دلایل مقطعی این وضعیت هم همون بسته سیاستی بانک مرکزی باشه و اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر پایین‌تر از نرخ تورم است. به همین علته که این موضوع هم دامن زده به این وضعیت و در حال حاضر بازار این احساس رو داره که اولا بانک مرکزی سیاست مشخصی نداره، از طرف دیگه تورم در کار هست و به همین علت هست که بخش بزرگی از نقدینگی و پسندازها هجوم آورده به طرف بازار ارز.
نایب رئیس اتاق ایران در مخالفت با کسانی که مایل به کاهش نرخ ارز هستند میگوید این را باید به سازوکار بازار بسپاریم. به گفته نایب رئیس اتاق ایران، تغییراتی که در تصمیم گیری های اقتصادی اتفاق می افتد باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند، چون تغییراتی که به صورت شوک وارد بدنه اقتصادی می شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها می گیرد. یعنی هم مصرف کننده و هم تولید کننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق دهند. دخالت گسترده بانک مرکزی از سوی بسیاری از کارشناسان و مدیران اقتصادی حتی در درون دولت هم مورد نقد است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی گزارش داد که اقدام یک شبه بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز تمامی مسئولان دولتی را غافلگیر و شوکه کرد و برخی مقامات عالی رتبه دولتی در جلسه با این اقدام بانک مرکزی به شدت مخالفت کردند. دلیل انتقادها به بانک مرکزی چیست؟ فریدون خاوند:
تصمیماتی که طی چند هفته گذشته در عرصه ارز گرفته شده، پیام روشن و خانایی رو به بازار و به بازیگران عرصه اقتصادی ایران منتقل نمی‌کنه. به نظر میرسه که در درون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مهمتر از اون در درون دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر مسئله ارز اختلاف نظر شدیدی وجود داره. در واقع یک انتقاد عمومی هست از رفتار خود آقای محمود بهمنی، چون که معمولاً در خیلی از کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکزی شخصیتی هست که خیلی کم صحبت میکنه، دیر به دیر در مقابل خبرنگارا قرار میگیره، در استفاده از کلمات خیلی محتاطه، ولی آقای بهمنی به کرات صحبت میکنه، وعده بمباران ارزی رو میده، قول میده که در طی چند ساعت اوضاع رو با تزریق ارز عوض بکنه، حرفای ضد و نقیض میزنه. در مجموع رفتاری داره که چندان آشتی پذیر نیست با رفتار یک کسی که متولی سیاست ارزی و پولی کشور است.
اما آیا چشماندازی برای بازگشت آرامش دراز مدت به بازار ارز وجود دارد؟ فریدون خاوند:
ببینید، در مجموع با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هست، ذخایر ارزی ایران این امکان رو به بانک مرکزی میده که تو اندازه‌ای مداخله بکنه، ولی به نظر میاد که بانک مرکزی هر چقدر هم که مداخله میکنه نمیتواند که ارز رو به تک نرخی بودن برگردونه. این پرسش پیش میاد که بانک مرکزی تا کجا حاضر پیش بره و چقدر حاضر هست که ارز در بازار تزریق بکنی. خیلی از مسئولان ارشد اقتصادی ایران معتقد هستند که بانک مرکزی نباید به خاطر اینکه نرخ دلار رو پایین بیاره به مقدار زیادی ارز تزریق بکنه و هزینه ارزی رو تحمل بکنه. همونطور که عرض کردم، این بستگی به این داره که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی تا چه اندازه بخوان در راه این کار هزینه بکنن برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز.
عده‌ای هم میگویند دولت آگاهانه با این سیاست ارزی در پی کسب درآمد است. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید دارد که دولت به دنبال درآمد از طریق افزایش نرخ ارز نبوده است، اما به دنبال افزایش نرخ ارز بانک مرکزی تلاش کرد با تنظیم این بازار و حذف فاصله ایجاد شده میان نرخ آزاد و نرخ مرجع در بازار مداخله کند، که از این راه 290 میلیارد تومان نصیب بانک و به خزانه کشور واریز شد. این درآمد حاکی از آن است که بانک مرکزی حدود 3 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا توانست بازار را موقتاً آرام کند. پس از هفته ها چانه‌زنی و رایزنی، پارلمان یونان بعد از ظهر روز چهارشنبه به پیشنهادهای اصلاحات اقتصادی دولت رأی داد و رئیس پارلمان نتیجه رأی‌گیری را اعلام کرد.
ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές.
در این رأی‌گیری 298 نماینده شرکت کردند که 155 نماینده به برنامه دولت رأی مثبت، 138 نماینده رأی منفی و 5 نماینده رأی ممتنع دادند. 2 نماینده هم در پارلمان حضور نداشتند. بنابراین شمار آرای مثبت به برنامه دولت به همان اندازه 155 نماینده فراکسیون حزب سوسیالیست در پارلمان است. به رغم پیشبینی‌هایی که میشد، اپوزیسیون در پارلمان یونان ظاهراً به برنامه دولت رأی منفی داده است. پس از آنکه اجلاس سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و جمعه گذشته در بروکسل چراغ سبز کمک به یونان را داد، حال باید پارلمان یونان به برنامه ریاضت کشی اقتصادی دولت جورجیوس پاپاندرو رأی دهد و آن را تصویب کند. تصویب این برنامه از سوی پارلمان یونان پیش شرط سرازیر شدن میلیاردها یورو به یونان و نجات این کشور از ورشکستگی است. پس از پایان اجلاس سران اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باروسو کمیسر اتحادیه اروپا گفت:
I want us to use every available possibility.
من می‌خواهم از همه امکانات قابل دسترس برای شتاب بخشیدن به ایجاد اشتغال در یونان استفاده کنم. ثبات مالی، اصلاحات در تامین اجتماعی و خصوصی سازی باید انجام شود، اما همزمان باید برای ما روشن باشد که برای تلاش به سوی رشد ببینیم که چه منابع مالی موجودی را می‌توانیم به کار بگیریم تا حداکثر تأثیر بر روی ایجاد اشتغال در یونان را داشته باشد.
Structural funds in Greece so that they maximize their immediate impact on growth and jobs.
جورجیوس پاپاندرو رئیس جمهوری یونان هم در این اجلاس گفت:
آنچنان که گفتم فکر می‌کنم که یک تعهد قوی اتحادیه اروپا تعهد قوی را هم از سوی یونانی‌ها به دنبال خواهد داشت.
همزمان با ادامه رایزنی‌های یونان با اتحادیه اروپا، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی در یونان به اعتراض‌های خود در مخالفت با صرفه‌جویی‌های دولت ادامه می‌دهند و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعلام اعتصاب عمومی کردند. برابر برنامه دولت باید تا سال 2015 بیش از 70 میلیارد یورو در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی شود. تصویب این برنامه از سوی پارلمان کلید صندوقچه محتوای 12 میلیارد یورویی است که قرار است اتحادیه اروپا برای تأمین پرداخت بدهی‌های دولت در ماه آینده در اختیار یونان گذارد. همچنین تصویب این برنامه پیش شرط بسته دوم کمک به یونان در آینده است که گفته می شود حدود 120 میلیارد یورو خواهد بود. روز چهارشنبه هنگام بحث بر روی برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، ساختمان پارلمان یونان از سوی مخالفین در محاصره قرار گرفت و بخشی از این اعتراض‌ها هم به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس منجر شده است. کمال نیرومند، دستاندرکار اقتصادی که در آتن است، درباره رویدادهای روز چهارشنبه در آتن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از دیروز تظاهرات در مرکز میدان مرکزی شهر شروع شده و هنوز ادامه داره و متاسفانه دیروز بعد از ظهر با خشونت هم دوام بوده و امروز هم احتمالاً همینطور هست. یعنی اخبار دقیق به دقیقی که نمیرسه، ولی خشونت ادامه خواهد و تظاهر کنندگان سه دسته هستند. یکی اونایی هستن که مردم عادی هم بدون هیچ گونه وابستگی حزبی یا دسته‌ای هستن، یه عده وابسته به حزب کمونیست هستن و سندیکای کارگری، و یه عده هم احزاب و گروه‌های دست راست افراطی هستن که اونها بیشتر به خشونت گرایید کارشون.
اما اپوزیسیون خیابانی چه می‌خواهد و چه راه حلی برای برون رفت از بحران پیشنهاد می‌کند؟ کمال نیرومند:
والا پیشنهاد مشخص نه، پیشنهاد اینا تماما نفی سیستم جدید، سیستم موجوده، نفی پیشنهادات دولته و هیچ پیشنهاد مثبتی برای رفع به صورت ندارن. بیشتر اینا ادلالشون اینه که ادامه این سیاست ها به ورشکستگی و نابودی اقتصادی کشور خواهد کشید و تا حدی هم شاید حق داشته باشن. البته زیاد مشخص نیست که اینا به چه صورت میخوان مسئله رو حل بکنن، خودشون هیچ مسئله رو عنوان نمیکنن. به صورت خیر.
از آقای نیرومند میپرسم چه تأثیری بحران و رویدادهای چند ماه گذشته بر اقتصاد یونان داشته است.
داستان کشیده شده به امروز مسئله سیاست‌های نادرست و رفتارهای نادرست حکومت موجوده. به این صورت که حکومت موجود، حکومت سوسیالیست‌ها از سال 81 که قدرت به دست گرفته و در دوره‌های مختلف دائما حکومت رو در دست داشته، با یک سیاست پوپولیستی، سازمان‌ها و نهادهای کارگری، سندیکایی و شبه سیاسی رو وجود آورده برای حفظ خودش، و اینها خودشون الان به صورت زائده‌های خیلی شدید در اومدن که مقدار زیادی از سرمایه ملی کشور باهاشون تأسیس می‌دن بدون که هیچ گونه تولید از اضافه برای مملکت داشته باشن. این علتش به اینجا کشته. حالا از پارسال که دولت بازار مشترک اروپا به دولت یونان پیشنهاد کرد که سیاست‌های در واقع ریاضتی رو پیش بکشه، دولت توان این که با این نهادها در بیفته رو نداشته. و یکی از مشکلات اساسی قضیه که امروز می‌بینیم اروپا پاشو توی یک شکارش کرده که باید حتماً و حتماً مالیات‌ها بالا بره و به صورت خیلی شدید از مخارج زده بشه، اینه که به این نتیجه رسیدن که دولت با وجود اینکه چندین بار برنامه‌های اصلاحی رو پیش نهاد کرده، ولی هیچ کدوم نتونسته به عمل در بیاره.
پایان این مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
اینجا رادیو